أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب عربه فرموده یکی از موارد صحت صوم از مسافر، صوم در سفر بعد از زوال هست. کسی که بعد از ظهر شروع کند سفر را، روزه اش صحیح هست. و کذایت خصوم من المسافر اذا سافر بعد از زوال. این مسئله مهمی هست. ما فعلا حکم ماه رمضان رو بررسی کنیم، بعد حکم روزه های دیگر را ملاحظه می‌کنیم. در مورد صوم در ماه رمضان اختلاف هست که آیا صوم بعد از زوال، صوم در سفر بعد از زوال صحیح است یا صحیح نیست، و اگر صحیح است واجب هم هست یا واجب نیست. مشهور بین المتأخرین این است که در سفر بعد از زوال صوم هم صحیح است هم واجب. مرحوم کلینی، شیخ مفید، شیخ صدوق، علامه هلی در اکثر کتبش، فخر المحققین، شهید اول و ثانی هم در میان قدما همین نظر رو دارن. ولیکن از مرحوم شیخ در نهایه و مبسوط و کتاب اقتصاد و کتاب جمل العلم و العمل هست و همینطور از قاضی ابن البراج، ابن حمزه، محقق هلی در کتاب شرایع و کتاب معتبر و کتاب مختصر النافع نقل شده که فرمودن معیار تبییت نیت است نه سفر بعد از زوال. نظر اول همین نظر مشهور فعلی هست که میگن انسافر قبل از زوال افتر و انسافر بعد از زوال صام. نظر دوم که نقل کردیم اینه که اگر با تصمیم از شب سفر برود، چه در صبح چه در بعد از ظهر افتر، این کان مع تبییت نیه اف سواء کان قبل از زوال او بعد از زوال، و این لم یکن مع تبییت نیه صام. اگر بدون تصمیم قبلی از شب سفر بکند، چه صبح سفر کند چه بعد از ظهر، روزش صحیح هست. این هم نظر دوم. نظر سوم نظری است که از شیخ از والد شیخ صدوق در رساله ای که به فرزندش نوشته است نقل شده که سفر ولو در بعض روز روزه را باطل می کند، چه قبل از ظهر و چه بعد از ظهر. و این نظری است که در میان معاصرین جناب آقای فیاض در کتاب تعالیق مبسوطه اختیار کرده که از سفر و فی النهار ولو فی جزء من یبطل الصوم. نظر چهارم نظری والد صدوق، رساله ابن باب وی تعبیر میکنن. نظر چهارم نظری است که مرحوم شیخ در تهذیب، شیخ طوسی در تهذیب و استبصار قائل شده و از مبسوط هم نقل شده این نظر. در معاصرین هم مرحوم آی خویی نظرشون این بود که احد الامرین تعبیر دقیق تر بکنم، این نظر چهارم این است که برای وجوب افطار دو چیز باید باشد، یکی تبییت نیت، دیگری سفر قبل از زمان. اذا اجتمع امران، هم تبییت نیه و هم سفر قبل از زوال، وجب الافطار. اگر یکی از این دو نبود وجب الصوم. یعنی اجتماع تبییت نیه و سفر قبل از زوال موضوع است برای وجوب افطار. نتیجه این میشه که کسی که بعد از ظهر سفر میکند روزه میگیرد، چه با تبییت نیت چه بدون تبییت نیت. کسی که قبل از ظهر سفر میکند فیه تفصیلون، امکان مع تبییت نیت من الليل لم یصم، ان لم يكن مع تبييت النيه من الليل صام. البته مرحوم آقای خویی در مقام فتوا احتیاط واجب کرده، ولی از مواردی است که نظر ایشان نظر قطعی است و فقط به خاطر این که تخلف از فتوای مشهور نکنه احتیاط واجب میکنه که انسافر قبل از زوال بدون تبییت نیه فالاحوت وجوبا ان یصوم ثم یقضی. آقای خویی میفرمود اگر سفر قبل از زوال بدون تبییت نیت باشد، نظر فقهی من این است که باید روزه بگیرد، چون سفرش ولو قبل از زوال است اما بدون تبییت نیت بوده. اما چون نمیخوام با مشهور مخالفت کنم، میگم احتیاط واجب این است که هم روزه بگیرد و هم قضا کند آن روز را. مرحوم آقای تبریزی می‌فرمود بعید نیست که قضا نداشته باشد، فقط فتوا نمی‌داد به وجوب صوم، ولی می‌فرمود انصاما فلا قضا علیه. خب منشأ این اختلاف چیه؟ بدون شک سفر، سفر قبل از اذان ظهر از شهر بره بیرون، یعنی اذان ظهر که بگن بیرون شهر باشه ولو به حد ترخص نرسیده. این وقتی رسید به حد ترخص میتونه افطار بکنه. مهم اینه که احداث سفر یعنی خروج از شهر قبل از ظهر باشد یا بعد از ظهر، این مهمه. آن خویی میفرماید که باید خروج از شهر قبل از ظهر باشد ولو به حد ترخص نرسیده باشید هنگام اذان ظهر. افطار نمیتونید بکنید، باید صف کنید به حد ترخص برسید، ولی مهم اینه که هنگامی که انشاء سفر میکنید هنوز اذان ظهر نشده باشد. خب بعد آرخوی میفرماد اگر از شب تصمیم داشتی روزه ات را میخوری، اگر از شب تصمیم نداشتی احتیاط واجب این است که هم روزه ات رو بگیری هم قضا کنی. حالا تبییت نیت معناش چیه؟ خب این بحث دیگری است که آیا حتما باید قصد جازم داشته باشید سفر یا قصد معلق هم کافی است که اگر شرایط مساعد بود بلیط گیرم آمد قبل از ظهر سفر می کنم، آیا این هم کافی است یا کافی نیست؟ این بحثی است که بعداً باید بکنیم. فعلا ببینیم چرا در این مسئله چهار قول پیدا شده. جهتش اختلاف شدید در روایات هست. بله؟ این مسئله که شما می فرمایید بحث دیگری است. این مربوط است به کسی که رجع الی بلده او الی محل الاقامت عشرت ایام قبل زوال الشمس. کسی که هنگام اذان ظهر یا به شهرش بیاید یا به جایی بیاید که قصد ده روز می کند، آیا می تواند روزه بگیرد یا نه؟ اون مسئله است که بعداً مطرح می کنیم و انشاءالله مطرح خواهیم کرد که برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای صدر، مرحوم آمیرزا کاظم تبریزی اشکال می کردن راجع به کسانی که بعد از اذان صبح از شهر بیرون می روند، کاری دارد در فرض کنید کاشان، اذان صبح در قم نماز می خواند، حرکت می کند می روید کاشان، قبل از اذان ظهر مجدداً برمیگرده قم و میخواد تو قم روزه بگیره. میفرمودن نه، اونهایی که قبل از زوال به شهرشون میرسن میتوانن روزه بگیرن، اونهایی هم که از اذان صبح تا حالا مسافر بودن، نه اونهایی که همین امروز انشاء سفر کردن. می گفتن روایات ما اطلاق نداره نسبت به همچه شخصی که انشاء سفر همین امروز کرد، منتها همین امروز هم قبل از اذان ظهر برگشت به وطن خودش و می خواهد روزه بگیرد، می گفتن شامل این فرض نمیشه روایات. این بحث دیگری است که بعدن باید مطرح کنیم، مربوط به من قدم الی بلده قبل از زوال هست. فعلا بحث ما در این است که تا اذان ظهر در بلدش بود، در محل اقامه عشرت ایام بود، اذان ظهر که گفتن از شهر بیرون رفت، آیا این شخص روزه اش صحیح هست یا صحیح نیست؟ این چهار قول در مسئله بود. ببینیم منشأ این اختلاف که عرض کردیم روایات هست، این روایات رو بررسی کنیم ببینیم چگونه باید این روایات رو جمع کنیم. ما باب پنج از ابواب من یصح منه الصوم رو بررسی می کنیم. روایت اول صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا سافر الرجل فی شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان. روایت صحیح است. تفصیل می‌دهد بین سفر در ماه رمضان قبل از ظهر و سفر در ماه رمضان بعد از ظهر. این موافق با نظر مشهور متأخرین هست. بسیار. حدیث دوم صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الرجل یخرج من بیته و هو یرید السفر و هو صائم. این روایت در موباز در مورد ماه رمضان است. چرا؟ چون می فرماید ان خرج من قبل ان ینتصف النهار فلیفطر ولیقض ذلک الیوم و این خرج بعد از زوال فلیتم یومه. تفصیل می دهد اگر قبل از ظهر خارج بشود از شهر باید افطار کند و اون روز را قضا کند. خب مربوط به ماه رمضان است. و این خرج بعد از زوال فلیتم یومه. باز تفصیل بین قبل از خروج قبل از ظهر و خروج بعد از. روایت سوم صحیح معتبره عبید بن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام باز الرجل یسافر فی شهر رمضان یصوم او یفطر قال ان خرج قبل الزوال فلیفطر و ان خرج بعد الزوال فلیصم. این سه روایت در رابطه با تفصیل بین سفر قبل از اذان ظهر و سفر بعد از اذان ظهر. در مقابل روایاتی هست تفصیل می دهد بین تبییت نیت از شب و عدم تبییت نیت از شب. صحیحه علی ابن یقین حدیث ده از این باب عن ابی الحسن موسی علیه السلام فی الرجل یسافر فی شهر رمضان ایفطر فی منزله قال اذا حدث نفسه فی الليل بالسفر افطر اذا خرج من منزله و ان لم يحدث نفسه من الليله ثم بدا له في السفر من يومه اتم صومه. تفصیل میدهد بین تبییت نیت از شب می فرماید که اذا خرج من منزلهی یفطر اما بدون تبییت نیت از شب اذ لم یحدث نفسه من اللیله ثم بدا له فی السفر من یومه اتم صومه. بله نه لو انه اذا حدث نفسه في الليل بالسفر افتر اذا خرج من منزله. الرجل يسافر في شهر رمضان ايفتر في منزله؟ خب سؤال امام جواب که داد، کامل جواب داد، فرمود اذا حدث نفسه في الليل بالسفر افتر. کسی که تبییت نیت دارد اولا در سفر در ماه رمضان روزش را میخورد، اونم نه در منزل، اذا خرج من منزله. حالا این بحث دیگری، خرج من منزله، چون قدیم منزلها در بیابان بود و لذا از منزل که خارج میشد میشد سفر، ولی جا کسانی که روستانشین بودن روایت میگه خرج من منزله او قریته. در روایات دیگه مهم این نیست، مهم اینه که حضرت در این روایت تفصیل داد طبق نفس بین تبییت نیت من اللیل و عدم تبییت نیت من اللیل. و همینطور حدیث 11 این باب مرسله ابراهیم ابن هاشم عن رجل عن صفوان عن الرضا علیه السلام لو انه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائعا لكان عليه ان ينوي من الليل سفرا والافطار فان هو اصبح ولم ينوي السفر فبدا له من بعد ان اصبح في السفر قصر ولم یفتر. فرمود کسی که از بغداد میخواهد به نهروان برود که 4 فرسخ است، در صورتی که از شب نیت سفر دارد میتواند روزه را افطار کند، اما اگر از شب نیت سفر نداشت صبح تصمیم به سفر گرفت، حالا چه قبل از ظهر سفر برود یا بعد از ظهر، مهم این است که صبح تصمیم به سفر گرفت، ان هو اصبح ولم ينوي السفر فبدا له من بعد ان اصبح في السفر، صبح تصمیم گرفت سفر برود، حالا سفرش را کی آغاز می کند، قبل از ظهر یا بعد از ظهر فرقی نمی کند، در اینجا حق ندارد روزش را افطار کند، نمازش تقصیر است، شکست است، اما روزش حق افطار نداره. ولم یفطر یومه داره، اون روز رو حق نداره روزش رو افطار کنه. فردای اون روز، بله فردای اون روز دیگه در 4 فرسخی شهر خودش هست یا بیشتر مسافر است، روزش مشکل دارد، اما روز اول چون بدون تبییت نیت در اثناء روز سفر کرد روزش مشکل ندارد. اینم مؤید قول دوم، و مؤید که میگه چون روایت ضعیف سندن. روایت سوم حدیث 12 این باب مرسله صفوان ابن یحیی هست. خب ما طبق نظر مشهور که خودمونم قائلیم مراسیل صفوان و ابن ابی عمر و بزنطی رو قبول داریم با توضیحی که در جای خودش دادیم، این هم ما قبول داریم، اونایی که قبول ندارن اشکال میکنن در مراسیل صفوان و امثال او کما هو مشهور المتأخرین، یا در هم مراسیل و هم در مسانید اینها اشکال می کنن که باید از خارج بدانیم که مشایخ اینها ثقات هستند، صرف نقل اینها کافی نیست در توثیق مشایخشان. خب این روایت رو به عنوان مؤید می تونن قبول کنن. عن ابی بصیر قال، خب بعید ابی بصیر از خودش فتوا بده، ظاهرا از امام شنیده، اذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصوم و اعتد به من شهر رمضان. نسبت بین این طائفه و طائفه اولا عموم منوج. چرا؟ برای اینکه دو خطاب داریم، یکی میگه ان سافرت قبل الزوال فافطر، و ان سافرت بعد الزوال فصم. طائفه دوم میگه ان سافرت مع تبییت النیت من الليل فافطر، و ان سافرت من دون تبییت النیت من الليل فصم. نسبت عموم من وجهه. چرا؟ برای اینکه اون طائفه اولا میگه ان سافرت قبل الزوال فصم فافطر، ان سافرت قبل الزوال فافطر، سواء کان مع تبییت نیت ام لا. با اون طایفه دوم که میگه ان سافرت بدون تبیی بدون تبییت نیت فصم، نسبتش عموم بنوشه. هر کدام مورد افتراقی دارن و مورد اجتماعی. ان سافرت قبل الزوال فافطر، مورد افتراقش سفر قبل الزوال است مع تبییت نیه، و اون میگه فافطر، اینم میگه فافطر، و هم مورد افتراق یعنی با هم اختلاف ندارن. آمین منوج گر اون موردی که با هم اختلاف ندارن اسم اون مورد رو میدارن مورد افتراق، اسم اون موردی که با هم استکاک دارن و تنافی دارن میگن مورد اجتماع دیگه. درسته؟ ان سافرت قبل الزوال فافطر، اذا کان مع تبییت النیه، که با هم اختلافی ندارن. اون مورد اختلاف اینه که سفر قبل از زوال مع تبییت النیه. این روایت اول میگه که این سافرت قبل از زوال فافطر، در فرض تبییت نیت هم به اطلاقش میگه فافطر. روایت دوم که میگه ان سافرت من دون تبییت نیت فصم، اونم هم شامل سفر قبل از زوال میشه هم شامل سفر بعد از زوال. در سفر بعد از زوال که ما هم اختلافی ندارن، اختلافشون کجا میشه؟ در سفر قبل از زوال من دون تبییت نیت. سفر قبل از زوال من دون تبییت نیه، ان سافرت قبل از زوال فافطر، میگه افطر. روایت دوم که میگه ان سافرت بدون تبییت نیت فصم، خلافش رو میگه، میگه لا تفطر بل صم.
بعد از زوال هم اگر میدونی تبییت نیه
این سفر قبل از زوال من دون تبییت نیه شد مورد اجتماع این دو خطاب. یک خطاب میگه ان سافرت قبل از زوال فافطر، یک خطاب میگه ان سافرت من دون تبییت نیت فصم. سفر قبل از زوال من دون تبییت نیه شد مورد اجتماع این دو حدیث، به عموم این وجه در مورد اون تعارض میکنه. و همینطور در سفر بعد از زوال، در سفر بعد از زوال ما تبییت نیه، در سفر بعد از زوال ما تبییت نیه، باز تعارض میکنن به عموم این وجه. کدوم بخش؟ این بخش که حدیث اول میگه انصافرت بعد از زمانه فسوم، اطلاق شامل فرض تبییت نیت میشه انصافرت بعد از زوال فسوم. بعد از زوال سفر کردی ولو تبییت نیت از شب داشتی، حدیث اول به اطلاقش میگه انصافرت بعد از زوال فسوم، حدیث دوم به اطلاقش میگه انصافرت مع تبییت نیه فلاتتو، سفر بعد از زوال مع تبییت نیه، اینم مورد اجتماع این دو خطابه که یکیش میگه انصافرت بعد از زوال فتوم، حدیث اول، حدیث دوم میگه انصافرت مع تبییت نیته فلا تسو. شد دو مورد تعارض، یک سفر قبل از زوال من دون تبییت نیه، دو سفر بعد از زوال مع تبییت نیه. چه بکنیم؟ مرحوم آقای خویی فرمودن اینقدر کاسه چه بکنم چه بکنم دست نگیرید. بله اگر ما باشیم و این دو طائفه حق داریم کاسه چه بکنم چه بکنم دست بگیریم، چون با هم تعارضشون به عموم منوج. ولیکن یک روایت معتبره داریم او حلال مشکلات هست، اون روایت معتبره معتبره رفاعه هست، حدیث پنج از همین باب پنج، معتبره رفاعت ابن موسی، رفاعت ابن موسی نخاس، معمولا حدیث های برد فروشی از ایشان هست، ولی خب اینجا هم خدمت کرده به مردم، یک حدیثی آورده راجع به صوم در سفر حلال مشکلات. قال سألت ابا نخاس، یعنی برد فروش، رفاعت ابن موسی نخاس، بله حدیث پنج باب پنج. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یعرض له السفر فی شهر رمضان حین یصبح، قال یتم صومه ذلک. میگه سوال کردم از امام علیه السلام عن الرجل یعرض له السفر، یعنی بدون تبییت نیت، بدون تبییت نیت عارض میشه برای سفر در ماه رمضان حین یصبح، حضرت فرمود روزه اش را بگیرن. مرحوم آقای خویی فرموده است که این ظاهر است در این که سفر صبح من دون تبییت نیت، پس اون مورد اجتماع، مورد اجتماع اون اول کجا بود؟ سفر قبل از زوال من دون تبییت نیت که گیر کرده بودیم چه بکنیم تعارض داشت طایفه اولا و ثانیه، معتبره رفاعت ابن موسی نخاس مشکل رو حل کرد، گفت یتم بسوم سفر قبل از زوال بدون تبییت نیت اگر باشد روزه صحیح است. تا این رو ما از این روایت گرفتیم، آقای خویی می‌فرماید دیگه نظر سوم، نظر از توقف چهارم تثبیت شد. چرا؟ برای اینکه قبل از زوال سفر اگر کردی با تبییت نیت که خب هر دو طایفه میگفتن روزت رو بخور، بدون تبییت نیت اگر سفر کردی قبل از زوال معتبره رفاعه میگه که روزت رو بگیر. خب معلوم میشه که در سفر قبل از زوال تفصیل هست بین تبییت نیت و عدم تبییت نیت. یکی میگه خب آی خوی بسیار خوب، شاید قول دوم درست باشه، سفر بعد از زوال هم تفصیل داره بین تبییت نیت و عدم تبییت نیت. قول دوم اینو میگفت دیگه، میگفت چه سفر قبل از زوال چه سفر بعد از زوال تفصیل بین تبییت نیت و عدم تبییت نیت هست. آقای خویی میگه نشد، اگر این رو بگیم الغاء طائفه ثانیه لازم میاد رأساً، شما با این کارتون طائفه ثانیه رو اعدام میکنید، تر میکنید رأساً طائفه، ببخشید طائفه اولا را. شما با این کارتون اگر بیایید بگید معیار تبییت نیت و عدم تبییت نیته، طایفه اولا رو رأساً میخواید الغا کنید، چون طایفه اولا تفصیل داد بین سفر قبل از زوال و سفر بعد از زوال. خب اون تفصیل چی میشه؟ دروغه؟ ما قبل از زوال اگر سفر کنه به برکت معتبره رفاعت ابن موسی تفصیل دادیم، گفتیم تفصیل میدیم در سفر قبل از زوال بین تبییت نیت و عدم تبییت نیت. اگر سفر بعد از زوالم بیاییم همین تفصیل رو بدیم، یعنی بین سفر قبل از زوال و سفر بعد از زوال دیگه هیچ فرقی نیست، پس طایفه اولا میشه دروغ. طایفه اولا تفصیل میده بین سفر قبل از زوال و سفر بعد از زوال، اون تفصیل بی خوده، هیچ مورد نداره. اینکه الغاء دلیل اول میشه رأساً، ولذا ما حق نداریم در مورد سفر بعد از زوال تفصیل میده. نتیجه این میشه انصافا قبل از زوال تفصیل میدهیم بین تبییت نیت و عدم تبییت نیت به برکت روایت رفاعت ابن موسی. میگیم انصافا قبل از زوال بدون تبییت نیت سامه، و انصافا قبل از زوال مع تبییت نیت ابتره، اما در سفر بعد از زوال حق نداریم همچو تفصیلی را بدهیم، بلکه در سفر قبل از زوال مطلقا میگوییم ساره، به خاطر این که اگر بخواهیم تفصیل بدیم اون روایات طائفه اولا که میگفت انصافر قبل از زوال افتر و انصام بعد از زوال و انصافر بعد از زوال سامه طرح می شود، و ما حق نداریم اون روایات رو طرح کنیم.
یعنی بعد از زوال زنهایی که دیگه این رفته
اول سورا
پیدا
نمیدونه
محلش ما،
یعنی
دسته
اول محتر بله دیگه، ما برای این که طرح نشود دلیلی 100% خب ما نسبت به طائفه ثانیه در سفر قبل از زوال عمل کردیم به تفصیل. چرا عمل کردیم؟ به برکت روایت رفاعت ابن موسی تفصیل دادیم قبل از زوال، سفر قبل از زوال تفصیل دادیم بین تبییت نیت و عدم تبییت نیت، او لغو نمیشه تفصیل. اگر در سفر بعد از زوال هم بخوایم تفصیل بدیم، کمان که شیخ طوسی در کتاب نهایه گفت، و در برخی از کتب دیگر است، معنیش اینه که طایفه اولا را 100% ترک کردیم دیگه. هر کجا دلیل که نداریم. قبل از زوال روایت معتبر رفاعی بود، از اطلاق طائفه اولا رفعیت کردیم. خب پس قبل در سفر قبل از زوال ما به برکت روایت اخر که روایت رفاعت ابن موساست، از اطلاق طائفه اولا که میگفت ان سافر قبل از زوال ابتره، از اطلاق او رفعیت کردیم. اما اگر بخواهیم در سفر بعد از زوال هم تفصیل بدیم، در اینجا به اطلاق طائفه ثانیه عمل شده، به اطلاق طائفه ثانیه عمل کردیم، ولی چون اطلاق طائفه ثانیه همین کارو میکرد، تفصیل میداد بین تبعیت نیت و عدم تبعیت نیت، چه قبل از زوال چه بعد از زوال. ولیکن آیا ما مجازیم عمل به اطلاق طائفه ثانیه بکنیم که به معنای طرح 100% طائفه اولا؟ و شما در اصول مگر نفرمودید اگر امر دائر بشه بین رفعیت از اطلاق یک دلیل و یا طرح یک دلیل دیگر، خب متعین است رفعیت از اطلاق یک دلیل. حق نداریم به بهانه حفظ اطلاق یک دلیل دیگری را رأساً ترک کنیم. چی؟ فرض این است که در سفر قبل از زوال معتبره رفاعه به ما تفسیر رو یاد داد، در سفر از اطلاق رفعیت کرد، از اطلاق طائفه ثانیه ببخشید، از اطلاق طائفه اولا که میگفت انصافر قبل از زوال افتره رفعیت کردیم، گفتیم انصافر قبل از زوال به شرط تبعیت نیه افتره. حالا نسبت به سفر بعد از دو، اگر بخواییم با تفصیل بدیم بین تبعیت نیت و عدم تبعیت نیت، یعنی به اطلاق طائفه ثانیه عمل کردیم ولی طائفه اولا رو 100% اعدام کردیم، نه دیگه. اگر شما قبل از زوال بیایید تفصیل بدید بین تبعیت نیت و عدم تبعیت نیت، بعد از زوال هم بیایید همین تفصیل رو بدید، یعنی مطلقا سفر سواء قبل از زوال او بعد از زوال اذا کان مع تبعیت نیت من الليل افتره، این لم یکن مع تبعیت نیت سامه. پس سفر قبل از زوال و بعد از زوال چه فرقی کرد؟ شما میگید خب فرق نکند، میگیم فرق نکند یعنی الغاء طائفه اولا رأساً، چون طائفه اولا تفصیل داد بین سفر قبل از زوال و سفر بعد از زوال. این فرمایش آقویی هیچ مشکل ندارد، فقط مشکل اینه که ببینیم آیا معتبر رفاعه موردش عبارت است از سفر قبل از زوال یا نه. روایت معتبر رفاعه موردش اعمه از سفر قبل از زوال و سفر بعد از زوال، یعنی در واقع میشه جز روایات طائفه ثانیه، اگر مطلق بود میشه جز روایات طائفه ثانیه. آی خویی این رو باید اثبات کنه که مورد معتبر رفاعه خصوص سفر قبل از زوال هست. اینجا که میرسه هم دائرت بین تقیید اطلاق یک دلیل و یا طرح دلیل آخر، نه خب اینجا حمل مطلق بر مقید میکنیم دیگه.
حالا
حالا اجازه بدید. حالا حالا مشکل معتبره رفاعه روش میگم فکر کنید اینه که روا معتبره رفاعه میگه الرجل یعرض له السفر فی شهر رمضان حتی نیسته. این اختلاف نسخه داره، بعض نسخ داره حتی یسته، بعض نسخ داره هی نیسته. ببینیم آیا این اختلاف نسخه تأثیر داره در مسئله، چون اینجور گفته میشه که اساساً این روایت میگه که وقتی که صبح شد عرض له السفر، یعنی شب لم یعرض له السفر. خب عرض له السفر یعنی ترع علیه السفر، یعنی صبح تصمیم گرفت سفر برود، اما صبح تصمیم گرفت سفر برود تا بیاد اساساش رو جمع کنه و حرکت بکنه زود شد. نمیشه؟ آقا برام زنگ میزنه میگه که آقا برام کاری پیش آمد باید سفر کنم، ساعت 11 زنگ میزنه، تا حرکت کنه بره 72 تن اذان ظهرم گفتن. نمیشه؟ اشکال اینه، این رو تأمل بفرمایید، الرجل یعرض له السفر حین یصبح یا حتی یصبح، اینا ببینی با هم فرق میکنه یا نه. بعدش هم عروض سفر حین یصبح آیا مطابق این است که قبل از ظهر خارج بشود از شهر یا نه، کاری پیش آمد صبح که باید سفر کند اما تا خواست سفر کنه از آن زود گفته شد. ببینیم اگر این روایت موردش سفر قبل از ظهر باشد، انصاف اینه که تفصیل مرحوم آقای خویی ردخور نداره، ولی این رو باید اثبات کنیم که آیا روایت رفاعه در خصوص سفر قبل از زوال است، یا میگه عروض سفر و پیش آمدن احتیاج به سفر قبل از زوال بود، حین یصبح بود، اما ممکنه انشاء سفر بعد از اذان ظهر بوده. انشاءالله تأمل بفرمایید.